بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه. مجيدا لم يزل، محمودا لا يزال. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة على أمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، وعلى الأئمة الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في العربين، الذي به يملا الله الارض قسطا وعدلا بعد ما ملأت ظلما وجورا. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: انه لمكتوب عن يمين العرش، ان الحسين مصباح الهدى وسفينه النجاه. در ایام اربعین سالار شهیدان، سلسله جنبان عشق و شهادت امام حسین هستیم. امیدوارم خدای عظیم و شان در دنیا و آخرت دست ما رو از دامان اهل بیت جدا نسازد و همواره با آرمان مقدسشون ما را پیش از پیش آشنا فرماید. به روان پاک خودشون، شهدای کربلا، پیروانشون، علمایی که اعتقاد و ایمان به ولایت اینها داشتن، مخصوصا از عطایت الله عظمای فاضل، اجماعا صلوات بفرست. دو تا حدیث هست که یکیش راجع به امام حسین و یکی راجع به اهل بیت، و این کلمه سفینه درش به کار برده شده، کشتی. یکی این حدیثی که خوندم راجع به امام حسین، منتها یه جمله اضافه داره: ان الحسین مصباح الهدى. این جمله غیر از اون حدیث دیگریه، چراغ فروزان هدایته و کشتی نجات. حدیث دیگری هست که اهل سنت هم نقل کردن این حدیث رو: و مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. این نکته بسیار ظریفی در این دو حدیث هست که عزیزان هم از روحانیون و پژوهشگران و علما هستید میدونید، و اون تشبیه اهل بیت به سفینه و مردمم به کسانی که در یک گرداب و دریای طوفانی قرار گرفتن، دریای طوفانی که هر لحظه ممکنه اینا غرق بشن و از بین برن، و راه نجات هم همینا هستن، اهل بیت هستن. خیلی این نکته ظریفه. ما در دنیای زندگی میکنیم که هر لحظه گردابهای گمراهی و زلالت ممکنه دامن ما را بگیره. زمینش هم در خود ما هست. هوای نفسانی، خواسته های نفسانی که در آیات قرآن و روایات اهل بیت زیاد به ما هشدار دادن. ان اخوف علی ابن ابی طالب سلام الله علیه می فرماید: ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، اتباع الهوا و طول الامل. همه در معرض خطر هستیم. اینجوری نیست که حالا برای رسیدن به سعادت، چون تنها راه نجات انسان راه درسته، نه کور راه ها، گمراه کننده ها. راه درست، راه درست کجاست؟ همینی که ما میخونیم: اهدنا الصراط مستقیم، خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت کن. صراط مستقیم در قرآن و تفاسیر هست که گفتن این صراط علیه. خدا به پیغمبر می فرماید: خل هذه سبیلی، بگو این راه منه. ادعو الالله انا بصیره. در یه آیه دیگه میفرماد ولا تتبع سبل، به پیغمبر میگه این راه های مختلف ها نرو. فتفرق بکم عن سبیله، راه مستقیم رو باید از کجا پیدا بکنیم که بدبخت نشیم، بیچاره نشیم. مثل دنیای امروز که دارید ملاحظه میکنید، مسلمان زیاده اما چقدر مسلمان گمراه و گمراه کننده در دنیای امروز ما هست. همین گروهک ها و داعش ها و مایش ها و القاعده و امثال اینا همه میگن گرچه آلت دست جنایتکاران هستن اما میگن مسلمانی، پرچماشون هم نوشتن اینا رو و دارن اعلان میکنن. همه هم گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله. و از روز اول هم همین جور بوده، حالا تازگی نداره. از زمان بعد از پیغمبر اکرم مسلمان ها در گمراهی شدید قرار گرفتن. این دعا را ما همیشه می خونیم، همه تونم از حفظ هستیم. اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. دعایی که هر روز مسلمان ها ما در بعد از نماز می خونیم. خدایا خودت را، نفس به معنای ذات نیست، چون ذات خدا قابل شناختن نیست، اصلا نمیتونه انسان ذات خدا را بشناسد. من بشر مادی هستم، با پروردگار عالم اصلا امکان نداره. به عقل نازی خرد، اصلا تو برای چی عقلتو میاری ببینیم ذات خدا؟ ذات خدا قابل شناختن نیست. اما پروردگار رو بشناس، اون کسی که تو را به وجود آورده، حیات و مماد دست اونه. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و همه چیز عالم دست اوست. اللهم عرفنی نفسک. که همه انبیاء الهی که آمدن میخواستن مردم زیر بنای توحیدیشون درست بشه، که اگر زیر بنای توحیدی درست شد همه چیز درسته. همه انبیاء الهی تا برسه به پیغمبر خاتم. خدایا اللهم عرفی نفسک لنکه لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اگر من تو نشناسم اصلا سلسله وار اینا به هم متصله. رسولتو نمیشناسم، فرستادتو نمیشناسم. اللهم عرفی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اگر من رسولتو نشناسم حجتت رو نمیشناسم. امامان معصوم که این درش تردیدی نیست، یعنی اهل بیت مبین احکامن، توضیح دهنده آثار پیغمبر و پیغمبران گذشته هستن، اینا باید شناخته بشه. که پیغمبرم شناخته بشه به معنای واقعی، نه گفتنه که ما 12 امام داریم، اولش علی ابن ابی طالب، آخرم ولی از امام زمان. نه، امام بشناس، اصلا امام کیه، چیه، برای چی هست، چرا پیغمبر این حدیث رو فرمود، چرا ما باید از اونا پیرو میکنیم. که حجت شناسی یه مسئله است. حالا اگر من نشناختم دنبالش نگم ولل تو اندینی، من گمراه میشم، در بدبختی و طوفانها میفتم، گرفتار میشم و امثال اینها. که از نعمتها و برکات ایران اینه که مردم اعتقاد به امامت دارن. شامات و ایران قریب به زمان هم پیرو ولایت شدن، با این تفاوت که ایران از طریق علی ابن ابی طالب و اولاد علی و بعدم علماء دین گرویدن به ائمه طاهرین. که تاریخ رو بخوانید که علماء دین خیلی زحمت کشیدن تا اینکه مردم رو در این صراط مستقیم نگه دارند. اما شامات از طرف امویین اسلام اختیار کردند. اسلام اموی و اسلام ایرانی، این دوتا با هم تفاوت داره. این سفر من خلصان رفته بودم، برکات خدا بر روان آیت الله غضنفری. آیت الله غضنفری شخصیتی بود هم سن و سال حضرت امام. من خیلی بهش علاقه داشتم. یه آتش پاره‌ای بود در مقابل انگلستان و قدرت‌های غرب و امثال اینها. اصلا یه تاریخ بود این مرد. من اونجا که رفتم خیلی به ما علاقه پیدا کرده بود. یه مجله به من داد. اون مجله من الان دارم. خیلی عجیب بود. در این مجله داستان یک همایش رو در پاریس درش نوشته شده بود. گفت اینا بخونید به دردتون میخوره. در پاریس یک کنفرانس گرفته بودن که چرا راه‌هایی که ما در قسطنطنیه، در جاهای دیگه، در عرض کنم خدمت شما مراکز دیگه رفتیم به نتیجه رسیدیم، ولی در ایران به نتیجه نرسیدیم. اصل موضوع این همایش مال این بود. در اسپانیا و اندلس ما کاری کردیم. میدونید اندلس 500 سال زیر حکومت اسلام بود. در شهر طلیله 12,000 زن حافظ قرآن. تاریخ بخونید. 12,000 زن قرآن حاکم بود. صدای اشهد ان محمد رسول الله بلند بود. اینا بنا گذاشتن ریشه اسلام رو بکنن به خیال خودشون. برنامه هایی داشتن که در ایران هم پیاده کردن. از راه توریستی این توریست های خارجی ها بفرستیم با اون قیافه ها و با اون تشکیلات و با اون افکار و امثال اینا که از راه فرهنگی مبارزه بکنیم. از راه اقتصادی وارد شدن. ایشون میگفت که زمان رضاخان آمدن تمام گوسفندا و گاوایی که در شمال بود اینا رو مسموم کردن و بعدم گفتن اینا رو باید بکشیم برای اینکه بتوانن مردم رو محروم کنن از چیه. حالا راهایی که شیطان ها دارن که امام میفرمود 400 سال اینا تجربه دارن. تاریخ اندلس رو بخونید. کتابی نوشته شده کوچک بود، کودک اندلسی، و بعدش هم کتاب های دیگه نوشتن. همین اسپانیا. بعد از مدتی اینا موفق شدن که صدای اسلام رو خاموش کنن. اونگه الله اکبر و نام پیغمبر از معزنه ها از بین رفت تا رسید به جایی که زنهای حافظ قرآن رو سینه بریدن، شکم دریدن، دیگه نامی از اسلام باقی نموند. خب اینم عبرتی بود. چطور شد ما اونجا توانستیم این نکته رو دقت کنید؟ چطور شد توانستیم اونجا موفق بشیم؟ اما راه‌هایی که در ایران همه این راه‌ها را رفتیم موفق نشدیم. یک کلمه جوابش بود. یه نفر پاشد گفت میدونید سر کیه؟ سرش اینه که اسلام شامات و امثال اینا و اسپانیا و جاهای دیگه اندلس و اینا اسلام اموی بود و اسلام ایران اسلام علوی. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که از نعمتهای ایرانه. راهش فقط این بود. ولذا ببینید ایران عاشورا داره، اربعین داره، این همه دستجات عزادار داره، ارادتمندان و اهل بیت داره، و هر وقت اینا میخوان اوج بگیرن و پاشون رو گاز بذارن یه برنامه پیش میاد. فاطمیه پیش میاد، عاشورا پیش میاد. منتها یه نکته است که من در این جمع عزیزان در این بیت مرجعیت و فضیلت به عرضتون برسونم. یه چیزی که ما رنج میبریم ازش و شما حتما اونجوری هستید. امروز احساسات به اهل بیت بسیار زیاده، خیلی زیاده. شما ملاحظه میکنید حتی بین زرتشتی ها، بین سایر مذاهب و امثال اینها زیاده. الان اربعین شما ببینید چه قوقایی هست. همین چند روزه ببینید چه قوقایی هست. جمعیت از همه جا بسیج شدن به طرف کربلا. بعضی از جوان ها عشق میریزن، گریه میکنن، نتونستیم ویزا درست کنیم، نتونستیم آماده میشیم و امثال این عاشورای ملاحظه کردید. خب اینا هست. اما یه چیزی هست و اینه که یه جامعه اینجوری نمیبایست که این همه چالش درش باشه. این من نکته که میخوام عرض بکنم اینه. دزدی، چپاول، قارتگری از بالا تا پایین، نه اینکه حالا خیال کنید مال یه عده مردمه. در این کسانی که تو حکومت بودن میلیاردها پولایی که دزدیدن، همه‌شون هم به امام حسین اظهار علاقه می‌کردن، همه‌شون هم مجلس می‌گرفتن، همه اینها هست. این عیب کار کجاست؟ یکی از وظایف روحانیت و حوزه اینه که الان این ربط به این ایدوتا رو بفهمه. نماز روز عاشورا، شما تمام خیابان‌های ایران ظهر عاشورا می‌ایستن الله اکبر، اما روز 11-12 دیگه مسجدها خلوت میشه، تمام، خبری نیست. بازاریا، مغازه‌دارا همه نظری دارن، برنامه دارن، امام حسین میگن، به سر و سینه میزنن و امثال اینا. اما شما ملاحظه بکنید، برید جنس بخرید در مغازه ها، ببینید چه خبره، ببینید چه جوریه، زیر و روی اجناس چه جوریه، برنامه ها چطوریه. که علی ابن ابی طالب میومد میفرمود بازاریا الفقه ثم المتجر، این کسب. پیغمبر اکرم در این کتاب وسایل و شیعه در ابواب کسب و تجارت، شما ملاحظه کردید پیغمبر اکرم از مسجد بیرون آمد، دید خرما فروشه داره خرما میفروشه، این خرما درشتای گذاشته رو خرما ریزا، زیره دست کم زیره این خرماها، اینا زیر و روش کرد. فرمود مسلمان نیست کسی که با مال مسلمان ها این روش رو داشته باشه. شما ملاحظه بکنید عیب کار کجاست؟ چطور اینا ای چجوری باید وصل بشه؟ یک راهش اینه که گویندگان، نویسندگان، افراد دلسوز جامعه مسئله عاشورا و معرفت و اهل بیت و اینا رو و آرمانهای اینا رو بیشتر بیان کنن، یعنی فرهنگ سازی بشه به این جهت، نگه اگرچه غرق گناهیم یک حسین داریم. معنای این مسئله اینه که تمام آیات قیامت رو بذاریم کنار، مثلا معنای این، من نمیگم این خیلی ظریفه، یه وقت نگید فلان کس اصلا به امام، ما از اون وقت خودمون رو شناختیم داریم منبر میریم و اعتقاد به این مسائل و امام حسین داریم. اما مسئله اینه، درد اینجاست که چرا اینا در ما اثرگذار نیست. جهتش میدونی که احساسات بی حد و مرزی که اینا بدون تعقل، هیچ توجهی به این مسائل ندارم. بابا این آیات قرآن، زن آمده میگه من به قرآن اعتقاد دارم اما موهای سرش باز، در تلویزیون ما مسائل میذارن اما از اون طرف هم زنهای اونچنان میان اونجا و اون صحبت ها و امثال اینا و اینا نمیذاره. مدهای بی سواد و بدون تعهد که میان چند تا شعر میخونن و به اصطلاح احساسات مردم رو تحریک میکنن، طرف خیال میکنه هر کاری کرده تمام با چند تا قطره عشق اینا تمام میشه میره بیکارش. درسته روایات زیادی راجع به گریه امام حسین هست، روایات بسیاری در حب اهل بیت هست، اینا منجی نجات دهنده است، شکی درش نیست و تردیدی هم نیست. یه حدیث از قطب راوندی نقل کنم که در دعوات ایشون این جریان رو نقل کرده، حضرت رضا سلام الله علیه وقتی تشریف آوردن در ایران که از افتخارات ایران هم هست، که قبر مطهرش در مشهد هست، یه شتربان داشتن، شتربان اهل اصفهان بود. داستان رو کاملا دقت کنید، اینا قطب راوندی در کتاب دعوات نقل کرده، روزی که حضرت آمد در طوس و سراباد و میخواست از آقا جدا بشه، گفت آقا یه نصیحتی به ما بکنید، من خدمت شما بودم، از برکات شما بهره‌مند شدم. حضرت پولی بهش داد، با خط خودش چیزی را نوشت که قطب راوندی میگه الان در کرند اصفهان این نزد ما هست، من این خط حضرت رضا را به چشم خودم دیدم. حضرت برداشت نوشت برای این شتربان، کن محبا لآل محمد ولو کنت فاسقا. گفت دوستدار آل محمد باش ولو فاسد باش. و کن محبا لمحبیهم و این کانو فاسقی. نه تنها خودت، دوستدار دوستانشون باش ولو اونا فاسق باشن. دقت کنید، من این روایات برام خیلی مشکل، ما این روایات زیاد داریم که اصلا دوستی اهل بیت، اما اینا همه وسیله است نه هدف. این باید برای مردم تبیین بشه که اینا وسیله است، وسیله رسیدن به اون مقاصدی که اهل بیت داشتن. آقایان علما، والله باید با اعتقادات مردم کار کرد که اینا به گمراهی نرن. اگر اعتقادات درست نشد کار جوری دیگه میشه، طرف معصیت میکنه، گناه میکنه، زنه بی حجاب هست، دیگری چی یادم میاد میگه حسین حسین کردم همه کارا درست شد. با اینکه این نیست، شما میدونید دیگه اهل بیت مشیشون چی بود، خدا ترسیشون چی بود. این خطبه عثمان ابن حنیف و آیان علما همه خوندید، ببینید چی میگه حضرت خودشون چگونه بودن. علی ابن ابی طالب در این خطبه حدیده محمد، والله از جهنم میترسید، از حساب میترسید، از قیامت میترسید. توجه فرمودید به عقیل چی میگه. این کلمات ما در این مردم بیشتر بیان کنیم که مردم به اون افکار اهل بیت آشنا بشن، که در یک کشور اسلامی که میگیم علویه ادعا میکنیم، این همه چالش ها و بدبختی ها و دزدی ها و فساد ها نباشه. و الان میبینیم چون ما آمدیم در بعضی از مسائل قلوب کردیم و به مردم واقعیت اون چنان که باید بگیم. امام حسن مجتبی کان الحسن علیه السلام اذا ذکر الموت بکا. امام حسن وقتی یاد مرگ می افتاد گریه می کرد. امام سجاد این مناجات هایی که می کرد و گریه زاری هایی که امام سجاد، ملاحظه بکنید ببین چقدر بوده. اینا می ترسیدن از خوف خدا. اتیتو به افعال قباه ردیتی فما فی البرا خلقون جلاک جنایتی اتخرقونی به نار یا غایت المنا فعین رجایی ثم عین مخافتی. گریه می کردن، اینا نمی خواستن درس به ما بدن. بود آدم دیده نور قدیم، موی در دیده بود کوهی عظیم. اینا گریه می کردن، می ترسیدن. وقت ما کم کم داره تمام میشه. جناب آقای نظری هم تشویق آوردن که من بسیار منبرشون رو دوست دارم، انشالله استفاده میکنیم. ببینید اینا واقعا وحشت میکردن، میترسیدن. آیان خطبا، علما، دانشمندان این فاصله رو درست میکنن که چرا عاشورا اینجوریه، اربعین اینجوریه، این همه جمعیت اومد، چرا بازارمون اینجوریه، چرا حکومتمون اینجوریه، چرا فلان چیز اینجوریه. یه جامعه علوی نباید اینجوری باشه، این همه بدبختی هر گوشه و کنار اجتماع باشه. جامعه علوی کسانی هستن که مثل میثم تمار توش تربیت میشن، نه اینجوری که ما الان هستیم. همه ادعا میکنیم مسلمان و چه و فلان. ایران این نعمت ولایت داره، منتها باید عمق معرفت پی برده بشه. زیاد مصادرتون نشم. پس این دو تا حدیث، یک مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح. این غرقاب و این گرداب ممکنه هر لحظه ما رو غرق بکنه. میگن راه اهل بیت. راجب امام حسین میفرماد ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. توی گرداب اگر دست به دامن اهل بیت زده نشه غرقه و از بین رفتن. اونچه که عمر سعد شد، چهل شد، سنان ابن انس شد، دیگران شدن، ما مثل اونا فرق نمی کنه. اونا اینجور نبود که همه مسلمان بودن اونا که کربلا اومدن، اما معرفت نداشتن نسبت به دین. پیغمبر اسلام خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم ف فرمود المعرفت و رأس و دینی. اصلا دین من اولین بار معرفت، شناخت، التفقه فی الدین که در روایات ما هست، دین شناسی. شب عاشورا امام حسین میبینیم که از جمله چیزایی که از خدا سپاسگزاری میکنه فرمود الحمدلله الذی فتحنا فی الدین، ما را دین فهم قرار داد. و الا ولیدم میگفت من دین دارم، مروانم میگفت من دین دارم، او یکی دیگه میگفت من دین دارم. امام حسین میگه ما دین فهم شدیم، نه دین دار، دین فهم. فهمیدیم هر جا وظیفه رو چگونه انجام بدیم. این مهمه، کلمات امام حسین. و الا اونا میترسیدن. حتی زینب کبری سلام الله علیها که میدونید کربلا در کربلا میموند، اگر بقیهش شما بگید، زینب نبود. همین زینب با امام سجاد میگه در دل شب در سفر اسارت دیدم عمم زینب نشسته، همه اسرا خوابیدن، بچه ها خوابیدن، زینب کبری نشسته داره نماز شب میخونه. خب میرسه به اون دعایی که میخونیم، حالا مقام العائده به که من النار، دیدم داره ناله میکنه و اشکاش داره میاد. گفت عمتی زینب، عمه جان، نماز نافله رو ایستاده خوندن ثوابش زیادتره. میدونی چی گفت؟ گفت پسر برادر میدونم، اما چه کنم، این زانوها دیگه قدرت نداره، دیگه نمیتونم رو پاهم بیستم. نه از خدا میترسیدم. حالا مقام العائده به که من النار، همین زینب با یه عظمت، چرا اینا اینجوری بودن، این حالت رو داشتن، نماز میخوندن، دعا میکردن، عرش میریختن، از قیامت میترسیدن، از آیات حساب و کتاب وحشت داشتن. و چه وحشتی، او میاد دستشو بلند میکنه میگه حالا مقام العائده به که من النار. زینب که این همه گرفتاری جهدش اینه که اینا خدا را یه جور دیگه میشناختن، دینا یه جور دیگه میشناختن. متاسفانه بعد از پیغمبر بگونه شد که عزیزترین افراد اینا گرفتار شدن. با چه گرفتاری من نمیدونم. این اصلا شعر معروفه، حالا مال حضرت سجاد باشه با مقام صبر و استقامت، من نمیدونم این واقعیت داره یا نه. آیان حسن این شعر، فیالیت امی لم تلدنی ولم اکو یزید و یرانی فل بلاد اسیرو، ای کاش من از مادر متولد نشده بودم، ای کاش به دنیا نیومده بودم که منو اسیر کنن با قول جامعه سوار شترهای برهنه، اونم در مقابل کی؟ در مقابل یزید جنایتکار. حق داره، حق داره امام سجاد بگه. آخه کسی که این شخصیتی که عزیزترین افراده، حالا با این وضع وارد شام بشه، شامی که مرکز جنایتکاران بوده، خود سخمش میگذره. امام سجادی که نگاه میکنه میبینه سر عزیزترین افراد و یزید جلوه خودش گذاشته و مجلس شراب تشکیل داده. اینا در تاریخ بخونید. گاهی از اوقات هم با این چوبی که به دستشه به دندونهای امام حسین اشاره میکنه. حق داشتن اینا. صبرم حدی داره. ولذا جدش علی ابن ابی طالب میگه فصبرت و فی العین قوا و فی الحلق شجا. یعنی علی دنیای صبر میبینی به زانو در اومده، میاد درداشو به چاه میده. چه کشیدن اینا؟ این جمله رو بگم و عرایزه به خاتمه بدم. سهل سایدی میگه رفتم شام، خب شام مرکز امویین بود و جنایتکاران. میگه یه مرتبه دیدم شام چراغان بزن و بشکن، زنها بالای پشت بام، یه وضعی. گفتم لابد اینا ایدی دارن که من خبر ندارم. از یه نفر رسیدم سلام کردم، پرسیدم چه خبره، شما ایدی دارید که ما خبر نداریم؟ گفت غریبی. گفتم بله، کجایی هستین؟ من مدینه هستم، از اصحاب پیغمبرم، پیغمبر خدا. یه نگاهی به من کرد، گفت نمیدونم چرا از آسمان سنگ نمیباره، چرا زمین اهلش رو فرو نمیبره. گفتم مگه چی شده؟ گفت پسر پیغمبر امام حسین رو شهیدش کردم. حسینی که ابو هریره میگرفتش بغل میبوسید، پرسیدن چرا اینقدر میبوسید؟ گفت چرا نبوسم کسی را که پیغمبر دیدم میبوسید ترارن. بعد گفت یه روزی داشتیم تو کوچه میرفتیم، امام حسین داشت بازی میکرد، پیغمبر تا امام حسین را دید به طرف او رفت، او ناز میکرد برای جدش، هی میدوید، پیغمبرم دنبالش میکرد تا رفت گوشه دیوار رسید، دیگه راه رفتن نداره، بغلش کرد امام حسین یه دست گذاشت واسه گردنش، این حرک امام حسین را بالا برد، این ابو هریره نقل کرده، این لواش را گذاشت زیر گلوی امام حسین. میمکید مثل کسی که خورما را میخوره. شما دقت میکنید، حالا این امام حسین اینه شهیدش کردن، حالا آوردن گفتم کجا زدم تو سرم، از کجا دروازه ساعت رفتم نگاه کردم دیدم اول این سرها را آوردن، 18 سر نورانی بالای ریزه، یعنی عبدالله حسین فاطمه مقدم و هم رأس و زهریون قمریون اشبه الخلق به رسول الله. این سر والا نیزه کردن آوردن. رفتم جلوی معطلتون نکنم، جلوی به اصطلاح یکی از این خانم ها و این شطورشون رو گرفتم، گفتم اگه حاجتی دارید به من بگید. گفتن اگه پولی دارید به این افرادی که دارن سرها رو میبرن ببرن جلوتر که مردم نگاهشون به ما نیفته. صلی الله علیه یا مولا یا ابا عبدالله به ابی انت و امی ابن رسول الله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته.